در عقل باطله که معنای این حرف اینه که آنچه که به فعلیت تامه رسیده برگرده ما بالقوه بشه. یه دونه گردو کاشتن شده یک درخت تناور گردو و از اون درخت هزاران گردو دیگه به وجود اومده، هزاران درخت گردو به وجود اومده. اون گردو رو آدم ها خوردن، در وجودشون تبدیل به علم و دانش شده، تبدیل به نطفه شده، آدم هایی به وجود اومدن. بگیم همه اینها هیچ، دوباره بشه یه دونه گردو،
یعنی اون درخت دوباره برگرده گردو بشه،
اون درخت و همه اون محصولاتش. گفتیم محصولش آدم هست، علم هست، چند صد درخت دیگر هست، چند ده هزار گردوی دیگر هست. بگیم همه اینها برگردن بشن یه دونه گردو،
قوه دوباره.
این امکان نداره از نظر عقل. از نظر نقل هم معنی این حرف اینه که ما معاد رو انکار بکنیم، بهشت و جهنم رو انکار بکنیم، پیغمبر رو انکار بکنیم، چون پیغمبر خبر از بهشت داده، خبر از جهنم داره، داده خبر از این داده که انسان وقتی مرد با عالم برزخ میره، بعد به قیامت میره، بعد به بهشت میره، بعد جهنم. این حرف معناش اینه که همه حرفای پیغمبر رو ما انکار بکنیم و معاد رو انکار بکنیم. به لذا امام رضا علیه السلام فرمودن من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم. هر کس که قائل به تناسخ باشه به خدا کافر شده،
چون منکر معاده،
چون معاد انکار میکنه، پیغمبر انکار میکنه. پیغمبر در شب معراج رفتن بهشت دیدن، جهنم رو دیدن و الی آخر، همین ها رو انکار میکنه، در نتیجه 100% کافر میشه. بنابراین اعتقاد به تناسخ هم عقلا فاسد و باطل است، هم نقلا قابل قبول
نیستش. البته این مسیحیتی هم که این شنونده عزیز نام بردن طبیعتا مسیحیت تحریف شده است و همین مسئله که میفرمایید عقلا و نقلا هم مردوده دلالت بر همین تحریف میکنه.
بله، خب مسیحیتی که الان موجود هست که قائل به تثلیثند و بعضی چیزهای دیگه، مثلا قائل به عدم حرمت شراب، چیزی از این قبیل هستن، این همش تحریف. اما عرض میکنم که همه فرق مسیحیت هم قائل به تناسخ نیستن، بعضی از فرقهاشون.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی های خودتون این برنامه و برنامه های گذشته رو دنبال کنید. همچنین از همین طریق میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندرو حیرانی.
شنونده عزیز، جناب آقای اکبر کلهر از شهر ورامین سوالی مطرح فرمودند که سلام، خدا به پیامبر فرمود من دنیا را بر امت تو سخت و بر کافران آسان میگیرم. از جناب استاد خواستن که توضیح بفرمایید.
در بعضی از روایات داریم که دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافره. این معنیش این نیست که حالا خدا مثلا فرض کن بنا داره که بر مؤمنین یا بر امت اسلام سخت بگیره بی جهت و برای کافرم بی جهت بخواد آسایش و رفاه رو مقرر کنه. امام مجتبی علیه السلام از منزل اومد بیرون در حالی که خب سوار بر اسب بودند و هم حضرت چهره زیبا، هم خلق و خلق و همه زیبا و حسن، یک کافر اومد جلو امام رو گرفت و گفت که جد شما گفته که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر و آخرت برعکس، اگر بهشت اینی که من دارم، اون کافرم خیلی بدبخت و فلک زده بود، هم ظاهرش هم با همشش خراب بود. گفت اگر بهشت اینی که من دارم کاش شما می داشتید، و اگر جهنم اونی که شما دارید کاش من می داشتم. امام مجتبی علیه السلام فرمود اگر تو جایگاه من رو در بهشت ببینی 100% حکم خواهی کرد که من الان تو جهنمم با همه این امکاناتی که دارم، و اگر جایگاه خودت رو در جهنم ببینی الان 100% حکم میکنی که الان تو بهشتی. پس این که دنیا برای مؤمن زندانه یا مثلا برای دنیا برای مؤمن سخته، معناش این نیست که مؤمن از دنیا برخوردار نباشه، بلکه معناش اینه که هر چی که در دنیا داشته باشه در قیاس با جایگاهش در آخرت باز اینجا زندانه، باز اینجا بده. و کافر هر چی که در دنیا داشته باشه نداشته باشه، هر چی اینجا فقیر باشه و فلک زده باشه، نسبت به جایگاهش در اون طرف اینجا بهشت حساب میشه. به این معنا کاملا درسته. اما آیا از این فرمایش پیامبر استفاده میشه که خب پس ما چون مؤمنیم باید دنبال کسب درآمد و ثروت اینها نباشیم؟ نخیر، ما باید وظیفه شرعیمون انجام بدیم. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. مؤمن باید به دنبال کار و کارش باید انجام بده و تلاش کنه. از اون طرف عرض کنم که همه احکامی که اسلام گفته رو باید ما اجرا بکنیم. اسلام هم طرفدار این نیست که پس چون کسی امت پیامبر اسلام حساب میشه حتما باید در سختی زندگی بکنه، و در خارج هم اینجوری نیست. شما خیلی از کشورها، خیلی از مسلمان ها رو میبینید که زندگیشون سخت نیست، و خیلی از کفار میبینید که زندگیشون سخت. حتی بعدی هم که عرض میکنم که باز توضیح همین سخن هست، اینه که ما باید دقت داشته باشیم که سختی و آسانی صرفاً به سختی و آسانی مادی نیست. وقتی که مؤمن خودشو در دنیا در زندان میبینه، چون اهل دنیا نیست، چون مرغ باغ ملکوت هست و اهل اینجا نیست، حالا بردنش توی قفس جاش دادن. مرغ باغ ملکوت هم
نیم از عالم
خواهد چند روزی قفسی ساختن. این قفس خب معلومه که انسان توی این قفس نمیتونه پرواز کنه. معلومه که انسان وقتی اینجا احساس و غربت میکنه که دنیا برای مؤمن غربت آباده، واقعا اینجا دار غربته. خب وقتی که انسان احساس و غربت میکنه ناراحت دیگه، چون ما اهل اینجا نیستیم. بشنه از نیچون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن
نالیدن.
این نفیر برای مؤمن هست. چرا؟ چون از مبدع جدا شده، چون از خدا جدا شده. او اهل اعلی الیین، حالا بردنش تو اسفل و سافلین. او از کنم که ما زوالای مبالا می رویم، ما از اونجا، ما اهل اونجا هست. این مؤمن اهل اونجا هست، حالا بردنش تو این خراب آباد خب سخته براش.
بله.
زندگی تو این، از این حیث بله، دنیا هرچه اگه همه دنیا رو داشته باشه باز براش زندانه. بله. و کافر درست برعکسه، چون کافر اهل همینجاست، اینجا براش غربت کده نیست بلکه وطنشه. بله. اینجا وطن کافره، او احساس غربت نمی کنه. از این حیث خب بله، برای مؤمن سخته، ولذا دلش همیشه قصه در دل مؤمن خواهد بود.
بله.
که آقا فرمودن که المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، یه وجهش همینه. چرا قلبش غمگینه؟ چون از یار جدا شده، چون از مبدا دور شده، چون از خدا فاصله گرفته و با تلاش و زحمت باید حرکت کنه به اون سمت که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. مادامی که انسان در این قربت کده هست، مؤمن عرض میکنم، در اندوه خواهد بود، نفیر خواهد داشت، قصه خواهد خورد، مگر این که بتونه از این قربت کده خودش رو نجات بده، در این حال که بدنش در دنیاست ولی وجودش در ملکوت و در عوالم بالا باشه، اون وقتی که شاد خواهد شد. و اینم برای نوع انسان ها تا هنگام مرگ اتفاق نخواهد افتاد. اون زمانی که وقتی که دیگه ملائکه میان و بهش مژده میدن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، اونجا که مژده بهش میدن دیگه خوشحال میشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اونجا انسان خوشحال، مؤمن اونجا خوشحال میشه. و نوع مؤمنین اینجوری هستن که تا اون زمان این قصه و اندوه و این سختی رو در دنیا مشاهده خواهند کرد.
بنابراین تابلوی که ترسیم میفهمد اینه که مؤمن در واقع کسی هستش که ممکن از لذت های دنیاوی هم برخوردار باشه و باید اهل تلاش باشه، اهل کوشش باشه، اهل زندگی باشه، اما در این حال چون یه نگاهی به عالم بالا و ملکوت داره، این نگاه هستش که اینجا را در واقع میتونه برای او زندان کنه و میتونه بعد از رهیدن از اینجا وارد در واقع عالم بالاتری بشه و برعکس شخص کافر.
همینطور ببینید مثلا یک شخص رو در نظر بگیرید در یک دیار و غربت داره زندگی میکنه، همه امکانات براش فراهمه، هر چی بخوای بگید براش هست، اما اونجا احساس غریبی میکنه، زندگی بهش خوش نمیگذره. وقتی میاد تو وطنش توی روستا مثلا فرض کنید یه خونه مثلا فرض کن سنگ و گلی، اونجا لذت میبره، اونجا دیگه احساس غربت نمیکنه، اون شادی که اینجا داره اونجا هرگز نداشت. کل دنیا برای مؤمن یک غربت کده بیشتر نیست، چون اهل اینجا نیست.
بله.
ولذا مادامی که در دنیا باشه این غم و اندوه و این غصه و این نفیر و این چیزها خواهد بود.
بله بله، همون سر سخن حضرت امیر در خطبه متقین که اگر اون عجلی که براشون نوشته شده نبود روح اینها در بدنشون استقرار پیدا نمی‌کرد.
بله.
ممنون از شما جناب استاد و ممنون از شنوندگان فرهیخته برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
پرسمان،
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
0993-2191 سوال کردن که من نمیخوام انسان بدی باشم، غیبت کنم یا دروغ بگم، ولی یه فکرهای سراغم میاد و ذهنم رو درگیر میکنه، چه کار کنم؟ آیا ذکری لازم استش؟ در خدمت شما هستیم جناب استاد.
این که خب خود آدم خوبی باشه بسیار خوبه و نمیخواد دروغ بگه، نمیخواد غیبت کنه، بسیار عالیست. که خلاصه صحبتشون اینه که من در خارج نمیخوام گناه کنم، اما تو ذهنم گاهی فکر گناه میاد. عرض میکنم که خب فکر گناه گناه نیست، مادامی که اصلا در خارج اونو محقق نکنه به حسابش گناه نوشته نمیشه، گرچه اثر منفی رو نفس انسان داره، یعنی بی اثر نیست، ولی تفضلان خداوند دستور داده که اون فرشته‌ای که مأمور نوشتن گناهان هست این فکر گناه رو ننویسه. یک مطلب، بنابراین گرچه انسان خوبه که فکر گناه هم نکنه، نه تنها در خارج غیبت نکنه، در ذهن هم فکر غیبت نکنه، فکر دروغ نداشته باشه. مطلب دوم این که اگه منظورشون اینه که خب من از این گناه ها پرهیز میکنم اما فکرهای باطلی تو ذهنم میاد، مثلا درباره خداوند متعال، درباره اولیاء خدا، درباره دین، درباره حقایق دین فکرهای باطلی به ذهنم میرسه، این همون حدیث نفسه که ما قبلا درباره صحبت کردیم. و دو نکته رو اینجا عرض میکنم. نکته اول این که شما به این افکار و این وسوسه در فکر اهمیت ندید، بی خیالش باشید، خیلی براتون مهم نباشه، که این خیلی مهمه. و دو، بهترین ذکری که شما میتونید برای این موردی که فرمودید بگید دو تاست. یکی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یکی هم ذکر لا اله الا الله. این ذکرها این افکار پریشان و این وسوسه فکری رو انشالله برطرف خواهد کرد. البته حالا اگه بخواد خیلی حاد بشه یه نماز خاصی هم هست به نام نماز حدیث نفس که اونم میشه خون، مثل نماز صبح، مثلا دوره که نماز مثل نماز صبح بخونه به نیت نماز حدیث نفس، ولی در این حدی که ایشون فرموده همون ذکر لا حول برطرف میکنه.
بله، ممنون جناب استاد، انشالله که همه ما از این گونه افکار مبرا باشیم. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان،
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خداوند پشت جهان خلق کرده، چرا تو دنیا این همه جنایت و این همه نمیشود از اول؟ اونه که برم بهشت، آخر انتهای عالم بهشت دیگه یا دوزخه؟ همه بهشت این کرد، چرا این همه در دنیا جنایت و کشت و کشتار رو اینا انجام میگیره؟ خیلی ممنون میشم از رحمت
شما. ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
این که فرمودید که از همون اول برن بهشت و برن جهنم، من متوجه نشدم. این مثلا فرض کنید که کسی که هیچ کار نکرده شایستگی بهشت رفتن رو پیدا نکرده، همطور بهش میگم شما برو تو این باغ مثلا زندگی بکن و اون میشه بهشت، دقیقا مثل این میمونه که شما بفرمایید که این بچه‌ای که الان به دنیا اومده بناست آخرش به کجا برسه؟ بیم این بناست مثلا فرض کن یک پزشک متخصص حاضر چنین چنان بشه، بیم خب از همون اول بهش یه مدرک پزشکی فوق تخصص بهش بدید و بره دیگه، چرا انقدر اذیتش میکنید که حالا مدرسه برو، دبستان برو، دبیرستان برو، دانشگاه برو، چنین چنان. میشه این کار کرد. حالا یه ما یک مدرک فوق تخصص بهش بچه مثلا دو ساله دادیم، این بچه پزشک میشه، یا اون مدرک برایش یه تیکه کاغذه، هیچ ارزش دیگه ای نداره. آیا بهشت یه امر قراردادیه اعتباریه که بیم خب اون جواز بهشت رفتن رو به کسی که هیچ سنخیتی با بهشت نداره بدید؟ یه بچه دو ساله ای که بلوغ لازم رو نداره شما زیباترین همسر رو براش بیارید، و چه فایده داره براش؟ بلوغشو نداره، شعورشو نداره. بهشت نیاز به بلوغ داره، نیاز به شعور داره، نیاز به اون شایستگی های لازم داره. این شایستگی هم در طول زندگی انسان حاصل میشه، با همین نماز خوندن ها، با همین عبادت کردن ها، با همین سر دراهی ها گیر کردن و بهترین انتخاب کردن هاست که انسان بهشتی میشه. نه اینکه امر قراردادی باشه، همون اول بگن خب حالا ایشون ما قرارداد کردیم که بهشتی باشه، قرارداد کردیم پزشک باشه، قرارداد کردیم که همسر داشته باشه. خب این جایگاهشو نداره که بخواد همسر داشته باشه، باید به اون بلوغ برسه که وقت همسر براش معنا داشته باشه. همطور جهنمی، اگه از همون اول خداوند هر کس بنا بود که گناه کنه رو، گاهی ما شوخی هم میکنیم با دوستان عزیز شنونده، یه چیزی اون قدیم کارتونشون میدادن، پینوکیو بود ظاهرا، وقتی دروغ میگفت چی میشد؟
بینیشون
دماغش دراز میشد. هر کس خواست گناه کنه مثلا خدا فعلا دماغش رو دراز کنه که همه فهمش این چون تصمیم گرفته که گناه کنه چی دیگه گناه میشد؟ همه مردم جبران شدن خوب. این دیگه بهش نیست، این که بخوان جبران کسی رو بیارن تو خوبی، اون دیگه بهش نیست. اون بهش گفتن باید با زحمت به دست بیاد. الجنت و محفوفتون بالمکاره، واقعا بهش در این سختی ها و همین امتحان ها و همین میدان های مسابقه پیچیده شده. تا انسان از این میدان ها عبور نکنه بهشتی نخواهد شد. قراردادی نیست. حالا یه خدا بنا بود که هر کسی بناش داشت گناه کنه اصلا خلقش نمیکرد، یعنی همه انسان ها مجبور بودن، در اون صورت دیگه انسان نبودن، در اون صورت دیگه دنیا نبود، نظام نبود، امتحان نبود، هیچ. برای طرحی که شما میفرمایید اصلا قابل اجرا
نیست. بله، بسیار ممنون جناب استاد. شنونده بزرگواری با شماره 0913-4908 پرسیدن که گاهی آنقدر از نماز لذت میبرم که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، ولی بعضی وقتها هم هیچ لذتی نیست، فقط چون واجب شده نماز میخونم، صرف ادای تکلیف هستش، علت چه میتونه باشه؟
خلال و اسباب متفاوتی داره. مطمئن یه مقدمه رو عرض بکنم، این مقدمه مهمه، با اون این که ما نباید تکالیف واجب رو مثل نماز رو منوط کنیم به این که لذت داشته باشه، که اگر برای لذت بردنش بخونیم یه خدا رو عبادت نکردیم، خودمون رو پرستیدیم، نفس پرستی کردیم، نه خدا پرستی. نه، ما چون خدا دستور داده و به خاطر خدا و قربتن الله نماز میخونیم، حالا میخواد لذت داشته باشه میخواد نداشته باشه، اگه از اول با نیت این که ما به لذت برسیم نماز بخونیم، مثلا من اول کج رفتیم، چون خطر اینجا وجود داره. من تو مقدمه عرض کردم که حواسمون رو جمع کنیم چرا نماز میخونیم، چون خدا دستور داده. حالا نتیجه چی میخواد بشه؟ میخواد بهش بشه، میخواد جهنم بشه، میخواد نمیدونم لذت ببری، میخوام لذت نب. اصلا نباید اینها مطرح باشه، که اگه مطرح شد دیگه اون نیت، نیت سالمی نیست. مطلب دوم که علل و اسباب این مطلب خیلی فراوان میتونه باشه، گاهی برمیگرده به خود نفس قلب انسان. قلب رو بهش گفتن قلب، چون قلب این زیر رو شدن،
بله،
چون قلب زیر رو میشه. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه که فرمودن ان للقلوب اقبالا و ادبارا، این دلها گاهی حالت اقبال دارن، گاهی حالت ادبار دارن. وقتی حالت اقبال داره لذت میبره، مرتب دوست داره انسان مستحبات هم انجام بده، هرچی با حالتر نماز بخونه، دوست داره که دعای کمیل رو با حال تمام بخونه. اون زمانی که در حالت ادبار، نه، این نشاط رو نداره. و حضرت فرمود در حالت اقبال علاوه بر واجبات مستحبات رو هم انجام بدید. با در حالت ادبار به همان واجبات بسنده بکنید. دیگه وقتی نفس همراهی نمی کنه، شما واجبات رو به خوبی انجام بدید، دیگه مستحبات رو. البته اینم بهانه نشه که انسان مرتب حالا در حالت ادبار باشه، چون نفس گاهی میاد می قلب در حالت ادباره، پس مستحبات رو ولش کن.
بله.
نه، وقتی انسان شروع میکنه، مثلا کسانی که میگن من اشتها ندارم، ولی وقتی شروع که میکنن اشتهاشون میاد و
از همه بیشتر میخورن.
انسان نباید به حرف نفس هم گوش کنه که مرتبه بهش بگه تو در حالت ادباری، پس دیگه ولش کن.
یعنی وقتی که در حال ادبار هستش هم یه سختیایی رو باید دادم
شروع بکنه. بله. شروع بکنه، اگه دید نه خیلی همراهی نمیکنه دیگه خیلی طولش نده. دعای کمیل بخونه، اگر دید خیلی سر حال نیست با سرعت بخونه تمامش کنه، یا بخششی بخونه بخششی ولش کنه.
بله.
این یک نکته که عرض کردیم که برمیگرده به نفس قلب انسان. علت دیگه گاهی ممکن انسان گناهی در زندگیش باشه، اون گناه نشاط عبادت از انسان میگیره. گناه باعث میشه که انسان از نماز لذت نبره و حتی توفیق نماز شب رو نداشته باشه. آمد خدمت امیرالمومنین و عرض کرد که آقا من چرا توفیق نماز شب ندارم؟ فرمود انک رجلون قیدت رو که از ذنوبک، گناهان تو رو به زنجیر کشیدن. گاهی گناه باعث میشه که انسان نشاط نداشته باشه یا حتی توفیق انجام عبادت رو نداشته باشه. اینو باید انسان مطالعه بکنه ببینه که قضیه چی. و گاهی برمیگرده به سبک زندگی. وقتی انسان مثلا بعضی از غذاها رو میخوره یا پرخوری میکنه یا چیزی از این قبیل، خواهی نخواهی تأثیر داره. تأثیرهای اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. یا مثلا فرض کنید که اون سبک زندگیش، مثلا فرض کن سر شب میشین تا ساعت 12-1 و حالا میخواد که سحرم با نشاط بلند شه و نماز شب بخونه، امکان نداره.
بله.
چرت میزنه و مثلا بیدار نمیشه، بیدارم بشه باز حتما باید سبک به زندگی سبک مناسبی باشه. گاهی برمیگرده به این امور که اینم خودش علت هست، ممکنه علل و اسباب دیگری هم داشته باشه.
بسیار ممنون، متشکرم جناب استاد. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، راه‌های ارتباطی برنامه ما 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025، همچنین شماره پیامک 30553 است. ممنون از جناب استاد که این برنامه هم تشریف آوردن و به پرسش‌های شنوندگان عزیز پاسخ دادن. و ممنونیم از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو
به جز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن کمال این است و بس.
اوقات اصگاهیتون به خیر همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 16:55 دقیقه هست، چهارشنبه 12 آذر 99. برنامه که تقدیم حضورتون شد پرسمان اعتقادی بود و حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدی پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی شما عزیزان. تکرار این برنامه رو میتونید امشب ساعت 23 بشنوید. اما امروز 12 آذر سال روز تصویب قانون اساسی است. یکی از لوازم هر حرکت و پیشرفتی وجود بستری خوب برای قدم برداشتن در اون مسیر هست و باید اساس کار و مسیر پیشرفت معلوم و مشخص باشه. کارشناسان قانون اساسی رو اصلی ترین بستر برای حرکت و پیشرفت همه جانبه کشور میدونن. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ له العالی میفرمایند بر اساس این قانون اساسی امروز کشور در حال حرکت و پیشرفت است. سال روز تصویب قانون اساسی رو گرامی می‌داریم. درود بر شما همراهان گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. عصر پاییزیتون بخیر باشه. ما همچنان با بخش دوم برنامه در محضرتون هستیم و نزدیک میشیم به ساعت 17 زمان پخش برنامه از گاهی به رنگ خدا.